ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک زن جوان در پی بازداشت توسط گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد. یک هیئت اقتصادی 80 نفره هفته آینده از روسیه راهی تهران خواهد شد. و درگیری نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان دست کم 176 کشته بر جای گذاشت. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی است یک زن 22 ساله در بازداشتگاه وزرای تهران دچار مرگ مغزی شده است. حساب کاربری 1500 تصویر نام این زن جوان را رینا یا مهسا امینی و اهل سقز اعلام کرده است و به نوشته این حساب کاربری، مهسا امینی که برای دیدار با خویشاوندانش به تهران سفر کرده بود روز 22 شهریور از سوی گشت ارشاد بازداشت شد. برادر این زن جوان در گفتگو با وبسایت ایران وایر گفته است پزشکان تشخیص سکته قلبی و مغزی برای خواهرش دادند. روز پنجشنبه پس از رسانه‌ای شدن این خبر، فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد مهسا امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده بود که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خرسندی از سطح همکاری با ایران میگوید هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این چهارمین دیدار طرفین در یک سال اخیر محسوب می شود. تهران و مسکو در پی حمله روسیه به اوکراین همکاری خود را افزایش دادند. مقام های غربی در هفته های اخیر بارها از همکاری امنیتی نظامی تهران و مسکو انتقاد کردند. در پی دو روز درگیری نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان دست کم 176 تن کشته شدند. شورای امنیت ارمنستان روز پنجشنبه اعلام کرد که آتش‌بسی که از شامگاه چهارشنبه به کمک میانجیگران بین المللی برقرار شده همچنان پابرجاست. از دو سال پیش که جنگ شش هفته‌ای میان آذربایجان و ارمنستان به کشته شدن بیش از 6600 نفر انجامید، رخداد روزهای اخیر خونین ترین درگیری میان دو کشور محسوب می شود. منطقه‌ای که درگیری اخیر در آن رخ داد در نزدیکی مرز میان ایران و ارمنستان است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تماس با همتای آذری خود مرز ایران و ارمنستان را یک راه ارتباطی تاریخی خوانده و گفته بود این مرز باید بدون تغییر حفظ شود. شماری از نمایندگان مجلس آمریکا قرار است روز پنجشنبه با ارائه طرحی خواستار دائمی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران شوند. به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز نام این لایحه قانون تثبیت تحریم‌های ایران یا سیسا اعلام شده است. این لایحه به قانون معروف به قانون آیسا در سال 1996 اشاره دارد که به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد علیه بخش انرژی ایران تحریم‌های ثانوی اعمال کند. قانون آیسا هرچند در سال 2016 برای یک دوره 10 ساله دیگر تمدید شد، اما شماری از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواهان دائمی شدن این قانون هستند. امیر محمد یزدانی کشتیگیر و آزادکار ایرانی که قرار بود در برابر یک ورزشکار اسرائیلی به مسابقه بپردازد به دلیل نرسیدن به حد نصاب وزن قانونی حذف شد. از زمانی که اعلام شد این کشتیگیر ایرانی باید مقابل ورزشکار اسرائیلی قرار بگیرد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند که تیم ایران احتمالاً با استفاده از موضوع وزن کشی از انجام این مسابقه سرباز می‌زند. طبق سیاست جمهوری اسلامی ورزشکاران ایرانی اجازه رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی را ندارند. آمریکا هزینه‌های بسیاری را به کاربران‌های ورزشی ایران تحمیل کرده است. تعلیق جودوی ایران یکی از آخرین موارد است. و یدالله رویایی شاعر ایرانی مشهور به رویا در 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. یدالله رویایی در اردیبهشت 1311 در دامغان متولد شده بود. در کنار فعالیت سیاسی در جوانی و در احزاب چپگرا و همچنین سابقه زندان، آقای رویایی به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد و توانست در رشته حقوق بین الملل عمومی به درجه دکترا نائل شود. او که به عنوان یکی از سردمداران شعر حجم شناخته می شود، در کنار سرودن شعر و انتشار کتاب‌های متعدد به فعالیت‌های فرهنگی نیز می‌پرداخت. یدالله رویایی از سال 1358 در تبعید و در فرانسه زندگی می‌کرد. آمریکا 3 نفر از تحریم شدگانی را که به دست داشتن در حملات سایبری علیه منافع این کشور دست داشتند زیر ذره‌بین قرار داده و خواستار دریافت اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های آنها شده. مقام‌های آمریکایی برای دریافت اطلاعات پاداش هم در نظر گرفتند. بیشتر بشنویم در این باره از محمد زرقامی. Justice Department charging 3 Iranian
hackers for allegedly running a massive global 3 شهروند ایرانی سامل سایبری و پاداشی 10 میلیون دلاری برای آنها. در عکس‌های منتشر شده از این 3 متهم 2 مرد جوان و 1 مرد میانسال دیده می‌شوند که هر 3 تحریش به صورت دارند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI این 3 مرد را به استفاده از باج افزارها برای حمله سایبری به زیرساخت‌های این کشور متهم کرده است. The three men are Mansour Ahmadi, Ahmad Khatibi Agda and Amir Hussein. اتهام منصور احمدی، امیر حسین نیکایین راوری که 30 ساله و جوانترین آنهاست و احمد خطیبی عقدای 45 ساله هک کردن نهادها و شهروندان آمریکایی بود است. As of now, each of them are fugitives. فیلیپ سلینگر دادستان ایالت نیوجرسی آنها را متهمان فراری نامیده و گفته است که کشورش قصد دارد با فاش کردن نام و اتهام متهمان ناشناس بودن آنها را منتفی کند. تا آنگونه که جیمز دنهی مأمور ویژه FBI در نیوجرسی گفته روزهای پنهان شدن هکرها پشت کیبورد رایانه ها به پایان برسد و آنها بدانند قابل دسترسی هستند. در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا از ارتباط این افراد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی حرفی زده نشده، اما گزارش‌هایی در گذشته به گروه هکری موسوم به مادی واتر یعنی آب گلالود و یا بچه گربه‌های ملوس، فسفور و APT-35 با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده بود. اسامی این متهمان تقریباً به فاصله کوتاهی از تحریم 10 فرد و 2 نهاد ایرانی به همین اتهام اعلام می‌شود. در فهرست منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا نام منصور احمدی و شرکتش ناجی تکنولوژی هوشمند فاتر هم به چشم می‌خورد. از امیر حسین نیکایین راوری هم به عنوان یکی از کارکنان این شرکت نام برده شده، اما مشخص نیست که او چه نقش حیاتی در میان 6 عضو تحریم شده دیگر داشته که ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات بیشتر از او به همراه مدیرش پاداش تعیین کرده است. شرکت دیگر افکار سیستم یزد است که احمد خطیبی عقدا آن را اداره می کند. در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که او این شرکت را در اواسط دهه 80 خورشیدی به همراه اقوامش امیدالدین خطیبی به عنوان یک کارزار دانش بنیان، عبارتی که در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته شده، تأسیس کرده است. امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به داده‌های دولتی آمریکا نوشته که آقای خطیبی بیشتر از 72 هزار دلار بیت کوین جابجا کرده که آخرین جابجایی در اوایل تابستان امسال بوده است. این کارشناس همچنین از انتقال بیش از 89 هزار دلار از طریق کیف‌های رمز ارز از امیر حسین نیکایین راوری نوشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 18 شهریور ماه امسال هم اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و این وزارتخانه را به اتهام حمله‌های سایبری تیرماه به سامانه‌های دیجیتال آلبانی متحد این کشور در ناتو که منجر به قطع روابط تهران تیرانا شد در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مسئله‌ای که می‌تواند نشان از ورود ناتو به فاز تازه‌ای از جرم‌انگاری حمله‌های سایبری داشته باشد. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا.
این بار از یک ماده استفاده کرده وزارت خزانه داری از یک قانونی که در سال 2015 تصویب شده در رابطه با حملات سایبری و دلیل این دلیل خیلی مهمه، دلیل این تحریم رو ماده 5 دفاع مشترک ناتو خوندن، یعنی هر کدوم از اعضای ناتو که مورد حمله قرار بگیره توسط باقی اعضا از اون دفاع خواهد شد. و بحث هایی که مطرح شده توسط آقای برایان نلسون معاون اطلاعات و تروریسم وزارت خزانه داری، ایشون گفتن که این حمله مغایر با هنجارهای زمان صلح. و همچنین خانم ان نویبرگ معاون سایبری شورای امنیت ملی آمریکا، ایشون هم گفتن که این هنجارها رو ما باید در این زمینه عوض کنیم، یعنی ما داریم به سمت موج جدیدی از جرم‌انگاری حملات سایبری در دنیا میریم و این بحث مجدد مطرح کردن ماده 5 دفاع مشترک ناتو این خودش میتونه زمینه ساز یک جنگ باشه.
بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی، اقدام‌های سایبری نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و هکرهایی که از آنها به عنوان هکرهای نیابتی نام برده می‌شود، سابقه 15 ساله دارد. بنیاد کارنگی در گزارشی مفصل که اواسط دهه 90 خورشیدی منتشر شد، از تلاش حکومت ایران برای حمله‌های سایبری در پوشش حساب‌های کاربری عمومی گمراه کننده نوشته بود تا به نوشته این گزارش، حکومت به این وسیله از بر عهده گرفتن مسئولیت چنین اقدام‌هایی شانه خالی کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ابراهیم نعیمی، یکی از مدیران ارشد دانشجویی، میگوید در سال تحصیلی پیش رو قرار است دو کارشناس از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها حضور پیدا کنند تا به دانشجویان درس سبک زندگی اسلامی ایرانی بدهند. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
یکی از مهمترین برنامه‌های در دست اجرای جمهوری اسلامی کنترل بیشتر مدارس و دانشگاه هاست. بعد از استقرار حراست، بسیج دانشجویی و نیروهای امنیتی در دانشگاه ها، حالا ابراهیم نعیمی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، اعلام کرده که کارشناسان نهاد رهبری در تمامی دانشگاه ها و در مراکز مشاوره فعال می شوند. مراکز مشاوره دانشجویی تحت عنوان مرکز مشاوره و سبک زندگی در همه دانشگاه‌های ایران وجود داشت، اما این بار کارشناسانی که از نهاد نمایندگی رهبری به این مراکز فرستاده می‌شوند، نه در امر مشاوره و درمان، بلکه قرار است اجرای سبک زندگی ایرانی اسلامی را به دانشجویان آموزش دهند که هنوز برای نوع ارائه آن نه سرفصلی وجود دارد نه چارتی. پیش از این در اواسط دهه 80 شمسی شاهد قدرتگیری حراست در دانشگاه‌ها با روش‌های مختلف و تبدیل شدن آن به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی بودیم. هرگاه وزارت اطلاعات دانشجویی را بازداشت می‌کرد، از حراست دانشگاه در مورد عملکرد آن دانشجو استعلام می‌گرفت و همین استعلام هم به اتهام‌زنی علیه او در دادگاه منجر می‌شد. جلال ایجادی، استاد جامعه شناس، در مورد اهمیت استقرار نمایندگان نهاد رهبری در دانشگاه‌های ایران برای جمهوری اسلامی می‌گوید:
پیوسته جمهوری اسلامی در جهت این حرکت کرده که به اصطلاح حوزه و دانشگاه رو به همدیگه نزدیکتر بکنه و در واقع موقعیت حوزه رو یا محتوای حوزوی رو بر دانشگاه چیره بکنه و به مرور عملا دانشگاه رو از معیارهای آکادمیک دور کرده و افراد حوزه رو در درون دانشگاه‌ها وارد بکنه. به علاوه ما پیوسته شاهد این بودیم که نهادهای کنترل دانشجو و ایجاد جاسوسی در درون دانشگاه در جستجوی این بودن که عملاً ایدولوژی دینی جای فرهنگ رو بگیره و در این دوران آخری که آقای خامنه‌ای داره اقدامی برای ایجاد یک نهاد جدید میکنه که به گفته میشود که کارشناسان نهاد رهبری میخواهند مرکز مشاوره و سبک زندگی رو به وجود بیارن، ایشون در این گام های آخر زندگی هم باز دست بردار نیست در مبارزه‌ای که پیوسته علیه علوم انسانی و علیه خردگرایی و دانش و همچنین آزادفکری در درون دانشگاه انجام داده و به این ترتیب استش که این هدف، هدفش در واقع تخریب کیفیت دانشگاهی و کنترل جوانان و اسلامیزه کردن محیط دانشگاهی هست.
پیش از این نیز در کنار همه این طرح‌ها، دوره‌های آموزشی فراوانی نیز به بهانه پاسخ به شبهه‌های مذهبی، ترویج اقتصاد مقاومتی، فرهنگ ایثار و شهادت، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت پذیری و ترویج گفتمان دینی توسط طلاب حوزه علمیه در مدارس برگزار می شد. جلال ایجادی.
نتایج این مداخله سیاسی و دینی جمهوری اسلامی در درون دانشگاه چیست؟ در چند کلمه، یک، عملا موقعیت دانشگاه ایران نسبت به دانشگاه های جهانی بسیار بسیار پایین افتاده، سقوط کرده و این گونه اقدام ها